دکتر کریگ کینر، اعمال رسولان، سخنرانی 11. اعمال رسولان 8. 2024 کریگ کنر و تد هیلدبراند. این دکتر کریگ کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 11 در مورد اعمال رسولان 8 است. در فصل 7 کتاب اعمال رسولان، استیفان زمینه‌های الهیاتی لازم برای این مأموریت را خارج از اورشلیم یا فراتر از اورشلیم و یهودیه فراهم می‌کند. اما فیلیپ اولین کسی است که رسماً شروع به انجام آن می‌کند. در واقع، افراد زیادی پراکنده شدند و در فصل 11 می‌خوانیم که بسیاری از آنها مژده را با خود می‌بردند. اما فیلیپ کسی است که روایت می‌شود. او یکی از آن 7 نفر، یکی از رهبران جنبش مسیحی یهودی هلنیستی است. و بنابراین در فصل 8، آیات 5 تا 25، مأموریت فیلیپ به سامره و در آیات 26 تا 40، خدمت او به یک مقام درباری آفریقایی را می‌بینیم. ما با آیات 8 ممیز 5-13، یعنی ایمان آوردن سامره، شروع می‌کنیم. فصل 8 و آیه 5 از یک شهر سامری صحبت می‌کند. احتمالاً منظور شهر اصلی سامری، نیاپولیس است که در محل شکیم باستانی قرار داشت. احتمالاً منظور محل شهر باستانی سامره نیست که دیگر یک شهر سامری نبود. این شهر به شهری عمدتاً یونانی تبدیل شده بود. بازسازی شده بود. بنابراین احتمالاً منظور نیاپولیس در محل شکیم باستانی بوده است. شکیم که در واقع در بازگویی استیفان از تاریخ اسرائیل در فصل 7، آیات 15 و 16 به آن اشاره شده است. خب، خیلی ها دارند ایمان می آورند، اما یکی از کسانی که او آنجا با او برخورد می کند، شمعون جادوگر است. خب، غیر یهودیان زیاد از جادو استفاده می کردند. این کار در عشق رایج بود. شما جادوی عشق را برای اغوا کردن مردم به دوست داشتن خود، برای مجذوب کردن آنها به ترک همسر و آمدن به دنبال شما، برای شلهور کردن عشق به شما و غیره استفاده می کردید. همچنین در ورزش ها نیز از جادو استفاده می شد که در آن از جادو برای کشتن حریفان خود با نفرین و به هم ریختن ارابه هایشون و غیره استفاده می کردید. یا اگر طرفدار تیم خاصی بودید، این کار را انجام می دادید. بنابراین جادو به طور خاص در مصر بسیار مورد استفاده قرار می گرفت. ما شواهد زیادی برای آن داریم زیرا، خب، ما پاپیروس های زیادی از مصر داریم و پاپیروس های جادویی زیادی وجود دارد. اما جادوگران یهودی گاهی اوقات از بهترین جادوگران محسوب می شدند. با وجود اینکه برخی از معلمان یهودی می گفتند جادو خیلی بد است و قرار نیست این کار را انجام دهید، بسیاری از خاخام ها می گفتند، خب، باید بین توهمات فقط ترفندهای جادویی از یک طرف یا آنچه که به وسیله ارواح شیاطین انجام می دهید، تفاوت قائل شوید. و این ممکن است تمایز خوبی برای ایجاد باشد. اما اگرچه خاخام‌ها جادو را محکوم می کردند، می بینیم که برخی از خاخام‌های بعدی کاری انجام می دهند که واقعاً شبیه جادو است. سعی می کنند از اسرار خلقت برای ایجاد قسمت عقب گوساله و چیزهایی از این قبیل استفاده کنند. دلیل اینکه یهودیان به خاطر جادو شناخته شده بودند این بود که جادو اغلب با توسل به نام یک روح برتر برای مقابله با یک روح پایین‌تر عمل می‌کرد و یهودیان به دانستن نام مخفی خدای خود شهرت داشتند، زیرا یهوه چیزی که واقعا داشتیم، یهوه حروف مسوّت‌های لازم برای آن را نداشتیم و در نتیجه این فقط یک سنت در مورد نحوه تلفظ آن بود، زیرا یهودیان معمولا دیگر نام مقدس را در ملای عام تلفظ نمی‌کردند. آنها او را به جای یهوه خداوند صدا می زدند. بنابراین این یک نام مخفی محسوب می شد. و در جادو، گاهی اوقات مردم هر تغییر شکل ممکنی را برای تلفظ آن نام الهی امتحان می کردند. اگرچه برخی از چیزهایی که مردم فکر می کردند فقط تغییر شکل نام الهی هستند، اما از مسوّت‌ها برای جادو نیز استفاده می شد. بنابراین گاهی اوقات مردم فقط از مسوّت‌های مختلف استفاده می کنند. اما در هر صورت جادوگران یهودی بسیار مشهور بودند. شما یک جادوگر یهودی، یک پیامبر دروغین یهودی را در اعمال رسولان فصل 13 می‌بینید. 7 پسر اسکیوا را می‌بینید که جنگیر هستند، اما کاری که آنها انجام می‌دهند مشابه شیوه‌های جادوگری باستان است. و افرادی را می‌بینید که یهودی نبودند و سعی می‌کردند از نام یک خدای یهودی استفاده کنند و فرشتگان و غیره را احضار کنند. در هر صورت سیمون در این شهر سامری به خاطر جادوگری شهرت زیادی کسب کرده است. حالا سباست در همان نزدیکی بود. سباست احتمالاً نزدیکترین معادل امروزی ما چیزی شبیه آگوستا است. سباست شهری یونانی بود که در محل سامره باستانی بنا شده بود. و سباست به معنای ماه اوت بود. این شهر به نام لقب امپراتور نامگذاری شده بود. و در این شهر یونانی ما شواهدی داریم از آنچه که در واقع در برخی مکانهای دیگر نیز در حال وقوع بود، اما در آنجا نیز در حال وقوع بود، اینکه بسیاری همه خدایان ماسکر را در یک نوع ترکیب از خدای مسکر، اما با یک زوج همه خدایان مونس را در یک خدای مونس ترکیب می‌کردند. جاستین شهید که در واقع در قرن دوم اهل ناپولیس بود، چیزی که امروزه نوبیلیس نامیده می‌شود، در قرن دوم جاستین شهید که یک غیر یهودی از منطقه سامری بود، اگرچه از نظر مذهب سامری نبود. او بعداً زمانی که به عنوان یک مسیحی مینوشت، مسیحی شد. او میگوید که شهرت و سنت آنجا این بود که شمعون به عنوان تجسم خدای مسکر و همسرش هلنا به عنوان تجسم آواتار خدای مونس به تصویر کشیده میشد. ما نمیدانیم که آیا این سنت به قرن اول میلادی برمیگردد یا خیر، اما احتمالش زیاد است. او اهل منطقی مناسبی است که در این مورد چیزی بداند. و این تا حدودی منطقی است، زیرا در این متن آمده است که او ادعا میکند قدرت بزرگ خداست. حال به یاد داشته باشید که در اعمال رسولان افرادی هستند که ادعا می کنند کسی هستند. قمالایل گفت که تیوداس ادعا کرد کسی است. و در اعمال رسولان فصل 12، هیرودیس آگریپاس اول می خواد مانند یک خدا مورد پرستش قرار گیرد. در مقابل پترس پرستش را رد می کند اعمال رسولان فصل 3 و آیه 12. و همچنین در اعمال رسولان فصل 10، پولس پرستش را رد می کند. پولس و برنابا در اعمال رسولان فصل 14 تکریم را رد می کنند. اما اینجا کسی هست که می خواهد والا مقام شود. عیسی در انجیل لوقا چه گفت؟ هر که بخواهد خود را والا کند پست خواهد شد و هر که خود را فروتن کند والا مقام خواهد شد. خب سامری ها توسط فیلیپ تعمید داده شدند. آنها قبلا ختنه شده بودند. بنابراین مسئله این که آیا باید آنها را ختنه کنید یا نه؟ به شکلی که بعداً در مورد غیریهودیان مطرح می شود، مطرح نمی شد. اما سامری ها، اگر به یهودیت روی می آوردند، فقط با غسل تعمید به یهودیت روی می آوردند، زیرا آنها کسی را دوباره ختنه نمی کردند، مگر اینکه ختنه نشده باشند، که در آن زمان در واقع یک روش پزشکی وجود داشت. برخی از یهودیانی که در دوران مکابیان بسیار حالنی شده بودند و می خواستند در مسابقات شرکت کنند، توسط یونانیان مورد تمسخر قرار می گرفتند زیرا ختنه شده بودند. آنها راهی پیدا کردند تا پوست ختنه‌گاه خود را به جلو بکشند و طوری نشان دهند که ختنه نشدند. اما من هیچ موردی از افرادی که ختنه شده و سپس ختنه نشده و سپس دوباره ختنه شده باشند نمی شناسم. اما در هر صورت گرویدن یک سامری به یهودیت به معنای انکار هویت سامری او تلقی می شد. این کار خیانت به قوم خود تلقی می شد. اینکه یک یهودی مانند فیلیپ سامری‌ها را به پیروی از یک مسیح یهودی دعوت کند، چیزی شبیه خیانت به یهودیت نیز تلقی می‌شد، زیرا خب این مسیح ماست و شما نباید این افراد را به این راحتی به داخل دعوت کنید. اما این از برنامه الهیاتی شهادت غیر متمرکز پیروی می‌کند که در فصل 7 مورد بحث قرار گرفت و توسط ایسی در فصل 1 و آیه 8 و فصل 8 و آیه 13 تربیت شد. در اینجا ما شاهد یک رویارویی قدرت هستیم. جادوگران بت پرستگاهی اوقات می توانستند برخی از نشانه های خدا را کپی کنند. شما این را در خروج فصل 7 و آیه 11، آیه 22، فصل 8 و آیه 7 می بینید. اما محدودیتی وجود داشت. به خروج فصل 8 آیات 18 و 19 می رسید. جادوگران فرعون هرگز نتوانسته بودند مقیاسی را که خدا روی آن کار می کرد کپی کنند. منظورم این است که خدا مالک جهان هستی است. خدا در طبیعت کار می کند. شما هرگز نمی توانید اون مقیاس خلق یک جهان دیگر یا چیزی شبیه به آن را کپی کنید. اما آنها به نکته هایی می رسند، خروج ساعت 8 و 18 دقیقه و 19 و سپس در فصل 9 و آیه 11، جایی که آنها اصلا نمی توانند کارهایی را که موسی انجام می داد، انجام دهند. و در واقع آنها تشخیص می دهند که این انگشت خداست. جالب اینجاست که در لوقا فصل 11، جایی که عیسی در مورد بیرون راندن دیوها صحبت می کند، عیسی می گوید، اگر من با انگشت خدا، دیوها را بیرون میکنم، پس پادشاهی خدا بر شما آمده است، به میان خود بیایید. امروزه در بسیاری از نقاط جهان، جادوگران به این دلیل تغییر مذهب میدهند که میبینند قدرت خدا واقعا بیشتر است. کسی را میشناسم که از مدرسه علوم دینی آزبری با مدرک دوم فارغ التحصیل شده است. چند عکس و گزارش برای من فرستاده است که چگونه گاهی اوقات در یک سال 20 جادوگر آشکارا ادعا می کنند که این کاری است که آنها انجام می دهند، تغییر مذهب داده و فقط در یک بخش از اندونزی، جایی که او اهل آنجاست، قسل تعمید داده شدند. و ما گزارش هایی از این دست از بسیاری از نقاط آفریقا و جاهای دیگر داریم. در گزارشی از جنوب آفریقا، یک مبلغ سیاه پوست اهل آفریقای جنوبی که گمان می کنم اهل زولو باشد، موعظه می کرد. و یک جادوگر که نفرین و چیزهایی از این قبیل می کرد آنجا بود. اما او کنجکاو بود که چه اتفاقی دارد می افتد. و او به جمعیت پیوست و تمام این طلسم‌ها را به موهایش بافته بود. خب، قدرت روح القدس آنقدر قوی بود که او از حال رفت. او به زمین افتاد. و وقتی به هوش آمد، تمام موهایش با تمام طلسم‌ها ریخته بود. او مسیحی شد و خود را به مسیح سپرد. مطمئنم موهایش دوباره رشد کرد. اما در هر صورت ما امروز شاهد تعدادی رویارویی قدرت در سراسر جهان هستیم. و من برخی از آنها را به دلپذیرترین شکل تجربه کردم، اما پیروزی خدا را دیدم، قدرت خدا برتر از قدرت شیطان است. و برخی افراد بیشتر از دیگران مستعد ورود به این عرصه هستند. من دوست ندارم وارد این موقعیت ها شوم. اما خدا پیروز است. خب، در آیات 14 تا 25، یعنی بقیه این روایت، درباره تایید رسولی تغییر کیش سامری ها می آموزیم. حال، قبلن در مورد بحث های جاری در مورد تعمید در روح القدس اشاره کردم که از نظر الهیاتی، کار روح القدس یک بسته است. این را در آیات 238 و 239 می بینید. اگرچه برخی میگویند آنچه در آیات 238 و 239 آمده این است که توبه و تعمید پیش نیاز هستند و لزوماً بلافاصله پس از آن عطای روح القدس حاصل نمی شود. اما فکر می کنم احتمالاً کمی آشفته تر از این است. من دوستی دارم به نام دنی مککین که در نیجریه تدریس می کند. و من به مدت 3 تابستان به او در تدریس در آنجا ملحق شدم. اما او ده هاست که آنجاست. دنی در مورد اینکه چگونه بخش‌های مختلف کتاب اعمال رسولان را به اعضای کلاس اختصاص خواهد داد، صحبت می‌کند. و او خواهد گفت: خب، دریافت روح در کتاب اعمال رسولان چگونه است؟ بسته به بخشی که دارند، خب، شما اول غسل تعمید می‌گیرید، سپس روح را دریافت می‌کنید یا روح را دریافت می‌کنید و سپس غسل تعمید می‌گیرید. برخی از این موارد ممکن است استثنایی باشند، اما نکته این است که خدا حاکم مطلق است. خدا محدود به انجام آن فقط به یک روش نیست. ممکن است یک الگوی ایدئال وجود داشته باشد، اما بگذارید خدا، خدا باشد. در هر صورت، در اصل، ما روح را در هنگام تبدیل دریافت می‌کنیم، اما از نظر تجربی لزوماً همه جنبه‌های آن را به طور همزمان تجربه نمی‌کنیم. محققان به طرق مختلف به این موضوع پرداختند. برخی می‌گویند، خب، سامری‌ها هنوز واقعاً ایمان نیاورده بودند. این دیدگاه، دیدگاهی است که در میان مفسران اعمال رسولان یا تقریباً هر زمان دیگری در اقلیت قطعی قرار دارد. بیشتر مفسران اعمال رسولان از آن دارند که آنها ایمان آورده بودند، اما حداقل این جنبه از کار روح را هنوز تجربه نکرده بودند. فکر می‌کنم کالوین گفته است که آنها هنوز نشانه‌های ظاهری روح را تجربه نکرده بودند. به هر حال، چیزی وجود داشت که رسولان احساس می‌کردند باید داشته باشند و هنوز نداشتند. نکته مهم اینجاست که سامری‌ها نیز این هدیه را دریافت کردند و کلیسای اورشلیم این را به رسمیت می‌شناسد و تایید می‌کند یا حداقل رهبران آنها این را می‌دانند. پترس و یوحنا این را می‌خواهند. آنها می‌خواهند که آنها روح را دریافت کنند. روح طبق تأکید لوقا، اعمال رسولان ساعت 1:08، روح قدرت شهادت است. بنابراین سامری‌ها در مأموریت شریک می‌شوند. حال این چیزی نیست که یهودیان معمولاً انتظار داشتند. بیشتر یهودیان وقتی از جلیل به اورشلیم می‌رفتند، اگر جلیلی بودند، مثل پترس و یوحنا از سامره عبور می‌کردند. سفرشان 3 روزه بود. اگر از راه غیر مستقیم می‌رفتند، طولانی‌تر می‌شد. بعضی ها این کار را می کردند، اما بیشتر یهودیان از سامره سفر می کردند. سامری ها گاهی آنها را هنگام رفتن به اورشلیم مسخره می کردند. داستان یک سامری نقل شده است که می گفت، چرا به اورشلیم می روید؟ کوه جرزیم، کوه مقدس ما، از کوه صهیون بلندتر است. در واقع این تنها کوهی بود که در طول سیل پوشیده نشد. خاخام نمی دانست چه بگوید، اما دستیار خاخام که علاقبان او بود و خاخام بر آن سوار بود، گفت، خب، طبق تورات فقط کوههای آرارات در آب فرو نرفتند. سامری شرمنده شد و در نتیجه، طبق داستان، خاخام از علاق خود پیاده شد و اجازه داد علاقبانش سوار اون شود، زیرا او در کتاب مقدس بسیار ماهر بود. اما این اتفاق در لوقا فصل 9 رخ داده بود، جایی که آنها از سامره عبور می کردند و سامری ها از اینکه آنها به سمت اورشلیم می رفتند بسیار ناراضی بودند. و پترس و یوحنا، ببخشید، نه پترس و یوحنا، یوحنا و یعقوب می خواستند آتش از آسمان را بر سامری ها نازل کنند. آنها می خواستند مانند الیاس عمل کنند، اما واقعا نمی فهمیدند که خدا واقعا چه می خواهد. خدا واقعا به سامری ها اهمیت می داد. بنابراین یوحنا در این مرحله نقش بسیار متفاوتی را ایفا می کند. اما می توانید در لوقا فصل 17 نیز ببینید که اوضاع به سمت اون پیش می رود، جایی که عیسی تعدادی از جذامیان را شفا می دهد و تنها کسی که برای تشکر برمی گردد یک سامری است و عیسی او را ستایش می کند. بنابراین آنها چیزهایی یاد می گرفتند. و البته ما از یوحنا فصل 4 می دانیم که آنها در آنجا کارهای دیگری هم داشتند. اما در هر صورت این نکته قابل توجهی است که آنها می‌خواهند سامری‌ها روح القدس را دریافت کنند. این قطعاً برای جلیلی‌ها یک تغییر است. این یک گذار است. آنها هنوز به غیریهودیان نرسیدند، اما در مسیر درست حرکت می‌کنند. فصل 8 و آیه 17. ما نمونه‌های نادری از دست گذاشتن برای دعا در یهودیت داریم. البته در عهد عتیق دستها برای رساندن برکت و دعا گذاشته می شدند. ما در فصل 6 در مورد دست گذاشتن برای آمدن روح القدس، برای خدمت و پیشینه عهد عتیق برای اون صحبت کردیم. اما دست گذاشتن برای دعا به طور کلی چندان رایج نبود. اما در اینجا پترس و یوحنا که بر 7 نفر قبلی از جمله فیلیپ دست گذاشته بودند، اکنون بر سامریان دست گذاشتند. هدف این نیست که قدرت را برای خودمان نگه داریم یا دانش را برای خودمان به هر دلیلی یا هر چیز دیگری. هدف این است که اون را منتشر کنیم تا حد امکان اون را تکثیر کنیم تا بتونیم تا حد امکان همکاران بیشتری داشته باشیم. برداشت محصول عالی است. کارگران کم هستند. بیایید در پی تکثیر آن باشیم. فصل 8 آیات 18 تا 24. خب، جادوگران نشانه هایی را نشان می دهند و شمعون چیزی می بیند که به او نشان می دهد مردم روح القدس را دریافت کردند. دیدگاه های مختلفی در مورد اینکه چه چیزی ممکن است بوده باشد، وجود دارد، اینکه آیا چیزی شبیه به زمانی است که استیفان در آیه ساعت 6:15 دقیقه شبیه فرشته به نظر می رسد. بسیاری از مردم فکر می کنند که این زبانها هستند، زیرا زبانها در جاهای دیگر ظاهر می شوند. اما من فکر می‌کنم لوقا چنان تأکید زیادی بر ارتباطات بین فرهنگی داره که اگر مطمئن باشد که در این مورد اتفاق افتاده است، دوست دارد زبانها رو روایت کنه. بنابراین من تمایل دارم فکر کنم که احتمالاً زبانها نبوده، اما احتمالاً این دیدگاه اکثریت افرادی است که سعی می‌کنند اون رو به هر چیزی محدود کنند. جیمز دی جی دان فکر می‌کند که احتمالاً زبانها بوده است. با توجه به لوک عکس میتوانه هر نوع پیشگویی باشد، اگرچه اگر لوک دقیقاً میدانست که چیست باز هم ممکن بود به اون اشاره کند. شاید او جزئیات مربوط به این موقعیت را نداند. اما هرچه که بوده چیزی بوده که سایمون دیده، شاهدش بوده و گفته من همون قدرتی رو میخوام که این حواریون دارند، چون وای این واقعاً دراماتیک است. خب، جادوگران به خرید فرمول‌های جادویی عادت داشتند. و بنابراین اکنون او می‌خواهد این قدرت را برای اعطای روح القدس بخرد. اما هیچ کس نمی‌تواند روح را بخرد. این هدیه خداست. و هیچ پولی در دنیا وجود ندارد که برای به دست آوردن شایسته محبت الهی کافی باشد. ما باید آن را به عنوان محبت الهی بپذیریم. همه ما از محبت‌های یکسانی برخوردار نیستیم. ما فقط باید به هدایایی که داریم وفادار باشیم و اگر خدا می‌خواهد هدایای بیشتری به ما بدهد، آنها را با روی باز بپذیریم. اما شمعون روی کرده اشتباهی را در پیش گرفت. و شمعون دیگر، شمعون پترس، میگوید تو پولت با شما هلاک میشوید. بنابراین سیمون از آنها میخواهد که برایش دعا کنند. بنابراین ماجرا تا حدودی مثبت تمام میشود. حداقل سیمون متوجه میشود که در دردسر افتاده و میخواهد که برایش دعا کنند. و او حق آنها را برای انجام این دعا به رسمیت میشناسد. نمیگوید که او برای خودش توبه کرده است. و طبق روایات بعدی او توبه نکرده است. فقط یک شهید و دیگران. اگرچه باید این را هم در نظر داشته باشید که کلیسای متأخر وقتی با پیامبران دروغین زمان خود سر و کار داشتند، اگر کسی را داشتند که میتونستند در عهد جدید به او ربط دهند، مفید بود. و برخی از آن پیامبران دروغین در واقع میخواستند در عهد جدید تقدمی داشته باشند که غیر از سنت رسولان عمومی باشد. بنابراین ما با اطمینان نمیدانیم که آیا او از نظر تاریخی توبه کرده است یا خیر. اما لوقا اون را با نکته‌ای نسبتاً مثبت به پایان میرساند، جایی که حداقل او فرصت انجام این کار را داره. در فصل 8 آیات 26 تا 40 به ایمان آوردن یک مقام آفریقایی میپردازد. ضمناً فیلیپ نقش یک پیشرو را ایفا میکند. شاید نه به همون شکلی که یحیی تعمید دهنده برای ایسی عمل کرد، اما اسکات اسپنسر اشاره کرده است که فیلیپ اغلب در کتاب اعمال رسولان نقش یک پیشرو را برای پترس ایفا می کند، زیرا فیلیپ است که ابتدا برای سامریان موعظه می کند. خب، همانطور که پترس و یوحنا در راه بازگشت به خانه هستند، آنها نیز برای سامریان موعظه می کنند. آنها از کاری که فیلیپ قبل از آنها انجام داده بود، درس گرفتند. و آنها آنقدر مغرور نبودند که این کار را انجام دهند. و می توانستند در روستاهای سامری ها موعظه کنند. فیلیپ به عنوان یک هلنیست احتمالاً فقط می توانست به زبان یونانی صحبت کند. او می توانست در شهر بزرگ صحبت کند. بسیاری از سامری های آنجا به زبان یونانی صحبت می کردند، اما در روستاهای اطراف آنها فقط به زبان آرامی صحبت می کردند. بنابراین پترس و یوحنا می توانند در روستاها به گونهای موعظه کنند که فیلیپ نمی توانست. مگر اینکه او با آنها باشد و آنها برایش ترجمه کنند. و عکس این قضیه محتمل تر بود. اما در هر صورت با رسیدن به آیات 26 تا 40 درباره ایمان آوردن یک مقام آفریقایی میآموزیم. و این نکته قابل توجه است. این اولین ایمان آورنده کاملا غیر یهودی است. 5 بار در روایت آمده است که او یک خواجه است، اگرچه ممکن است دراماتیک تر باشد که بگیم او خزانه دار ملک کانداکاست. روایت مدام تأکید می کند که او یک خواجه است. بنابراین احتمالاً منظور از خواجه به معنای واقعی کلمه است، نه فقط به عنوان یک مقام رسمی. در واقع در دوران باستان تعدادی از مقامات خواجه بودند. خدمتکاران مرد ملکه ها اغلب خواجه بودند. و او خدمتکار مرد یک ملکه است. در دنیای روم این عمل مورد تنفر بود. مردم به خواجه ها به دیده تحقیر مینگریستند. آنها را نیمه مرد می دانستند و اغلب آنها را نیمه مرد می نامیدند. این قابل درک بود که گاهی اوقات افراد با کمبودهای خاصی متولد می شوند. اما به ویژه هنگامی که اکثر خواجه ها افرادی بودند که به صورت انسانی و به وسیله انسان خواجه شده بودند. این کارگاهی اوقات برای خدمتکاران مرد انجام می شد تا به طور عادی وارد بلوغ نشوند و همچنان توسط اربابان مرد مورد آزار جنسی قرار گیرند. اما به ویژه با مردمی از بخشهایی از جهان که این کار در آنها انجام می شد، مانند پارتها، مرتبط بود. خب، اگر شخصی به معنای واقعی کلمه خواجه بود، طبق تثنیه 23:1، این شخص نمی تونست به دین یهود روی آورد. آنها نمی توانستند به جامعه اسرائیل بپیوندند. آنها می توانند خدا ترس باشند و این مرد مسلماً خدا ترس است. منظورم این است که او از روی کتاب مقدس می خواند. او به اورشلیم رفته است چون از خدا می ترسد. اما به او اجازه داده نمی شد که واقعاً یک مسیحی کاملاً غیر یهودی باشد. و او اولین مسیحی کاملاً غیر یهودی است. اولین مسیحی کاملاً غیر یهودی اهل آفریقا است. بعدها چون مردم امروز آنها را خواجه اتیوپی مینامند و گاهی اوقات ما به ملت فعلی اتیوپی فکر می‌کنیم و ملت اتیوپی تاریخ مسیحی فوق‌العاده‌ای دارد در واقع آنها از طریق شهادت چند مسیحی سوری در حدود سال 333 امپراتور به دین مسیحیت گرویدند. ایزانوس، امپراتور امپراتوری نسبتاً نوپای آکسوم در شرق آفریقا، جایی که اکنون اتیوپی است، به مسیحیت گروید. بخش زیادی از اتیوپی با او به مسیحیت گرویدند. این یکی از معدود مکانهایی در جهان است که انجیل در ابتدا بدون شهید گسترش یافت. اما احتمالاً این مقام درباری اهل جایی که ما امروز اتیوپی مینامیم نیست. اتیوپی در آن زمان معنای وسیع تری داشت و ذکر کانداکا به ما نشان می‌دهد که او در واقع اهل پادشاهی نرویه در نوبی بوده است که قبل از آکسوم وجود داشته و در واقع به حدود 750 سال قبل از میلاد برمی‌گردد. خب، از کجا می‌دانیم که این تغییر مذهب از نظر روایت لوقا بسیار مهم است؟ او قبلاً در فصل ششم از یک نوکیش نام برده است. ما در بخش اول فصل هشتم با سامری‌ها روبرو هستیم. در فصل ده، کورنلیوس به وضوح یک غیریهودی است و برخی میگویند خب، او اولین کسی است که به مسیحیت گرویده است. او در واقع اولین کسی است که علناً به مسیحیت گرویده است. او کسی است که کلیسای اورشلیم از او خبر دارد. اما پیش از وقایعی که به طور عمومی و گسترده شناخته شدند، اتفاقاتی رخ داد. بنابراین این اولین ایمان آورنده غیریهودی است. فیلیپ به یاد داشته باشید که پولس و همراهانش از جمله لوقا در اعمال رسولان فصل 21 مدتی را در خانه فیلیپ گذراندند. خب، وقتی فیلیپ و پولس با هم بودند، درباره چه چیزی صحبت می‌کردند؟ احتمالاً یکی از چیزهایی که درباره‌اش صحبت می‌کردند، مربوط به گذشته ای بود که شاید پولس هنوز یک جفاکار بود و کلیسا را پراکنده کرده بود. و خب، وقتی فیلیپ رفت چه کار کرد؟ و لوقا حتی ممکن است بعداً در قیصریه، زمانی که پولس تا دو سال در بازداشت رومی ها بود، با فیلیپ مانده باشد. اما مطمئناً او موقعیت های دیگری برای صحبت با فیلیپ که قبلاً او را ملاقات کرده بود داشته است. خب، او این داستان را شنیده بود، اما این ممکن است داستانی باشد که فقط فیلیپ می دانست. هیچ نشانه ای وجود ندارد که فیلیپ به قیصریه رفته باشد. او به اورشلیم بازنگشت. بنابراین این چیزی نیست که لزوماً خبرش به کلیسای اورشلیم رسیده باشد. برخلاف تغییر مذهب در سامره، این خبر باید به کلیسای اورشلیم می‌رسید. مسافرانی بودند که مدام در رفت و آمد بودند. بنابراین خبر خیلی سریع به گوش می‌رسید. در اینجا پیامی وجود دارد، پیامی که بدون شک لوقا با توجه به عهد عتیق تأکید بر آن را بسیار ایدئال می‌داند. در اشعیا فصل 56 آیات 3 تا 5 می‌بینیم که خود خدا از بیگانگان و خواجه سرایان استقبال می‌کند. خب، اینجا کسی هست که هر دوی اینها را دارد. این مضمون متنی است که لوقا قبلاً به اون اشاره می‌کند، جایی که عیسی از اشعیا 56 نقل قول می‌کند و می‌گوید این خانه باید خانه دعا نامیده شود. مضمون خانه دعا برای همه ملت‌ها است. همچنین در عهد عتیق یک خواجه اتیوپیایی وجود دارد که معلوم می‌شود یکی از معدود متحدان ارمیاست و جان او را نجات می‌دهد. او به اندازه کورنلیوس در کتاب اعمال رسولان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. داستان کورنلیوس سه بار در کتاب اعمال رسولان تکرار می‌شود، اما این به دلیل نقش پطرس در آن داستان است. کورنلیوس اولین مسیحی رسمی بود. یکی از مهمترین نکات در مورد آن داستان، نه فقط تغییر کیش کورنلیوس، بلکه تغییر کیش کلیسای اورشلیم، تغییر تفکر آنها در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد بود. آنها این را به عنوان یک استثناء در نظر می گرفتند، نه یک سابقه، تا اینکه به فصل 15 اعمال رسولان می رسید، جایی که پطرس به آنچه در طول خدمت پولس اتفاق می افتد گوش می دهد و آن را به عنوان یک سابقه ذکر می کند. اما این گرویدن کورنلیوس اولین مسیحی غیریهودی نبود. این مقام درباری آفریقایی اولین مسیحی غیریهودی بود. حال، لوقا رسالت کلیسا را تا غرب، تا قلب امپراتوری مخاطبانش دنبال می کند. اما این بدان معنا نیست که او اهمیتی به انتشار انجیل به سایر نقاط زمین نمی‌دهد. و او در اینجا روایت می‌کند که این انجیل به اقصی نقاط زمین نیز می‌رسد. و می‌دانید چون او به انتشار آن به اقصی نقاط زمین اهمیت می‌دهد، این شامل شرق و شمال نیز می‌شود. بنابراین به این موضوع به اندازه احیای سامری فضا داده شده است. و همچنین ممکن است از نظر ارتباط با بازدید کنندگان بین المللی در میان ما نکته قابل توجهی را به ما نشان دهد. برخی از این بازدید کنندگان از مکانهایی هستند که دسترسی به افراد در زمینه خودشان بسیار دشوار است. اما اگر آنها به شهرهایی بیایند که ما قادر به خدمت هستیم و آزادی بیشتری برای خدمت وجود دارد، به هر حال ما باید به آنها دسترسی پیدا کنیم. به نظر من این خیلی غم‌انگیز است که در برخی از کشورهایی که آزادی موعظه انجیل وجود دارد، افرادی هستند که هیچ کاری برای رساندن پیام به افراد ناشنیده انجام نمی‌دهند و خدا اغلب افراد ناشنیده را به سوی آنها می‌فرستد. بسیاری از شهرهای ما ترکیبی از فرهنگ‌ها هستند. ما باید در برقراری ارتباط با مردم فعال باشیم. منظورم این است که این انتخاب خودشان است که چگونه واکنش نشان دهند. اما ما قطعاً باید آنها را دوست داشته باشیم و با آنها شریک باشیم. و در این مورد خدا قطعاً رویدادها را هماهنگ می کند. در آیه 26 به فیلیپ گفته می شود که احتمالاً به جنوب یا احتمالاً به آنجا بره، عبارت یونانی به معنای ظهر است. در واقع می توان آن را به هر دو صورت ترجمه کرد. اگر ظهر است، اگر او را ظهر می فرستند، این خیلی فوری است، زیرا معمولاً در ظهر، یک فرد اغلب یک یا دو ساعت در سایه می ماند. چوپانان در صورت امکان گله‌های خود را به سایه درختان می بردند. نجاران هر نوع کاری که انجام می دادند، ظهر کار را متوقف می کردند و یک غذای سبک می خوردند یا چرت کوتاهی می زدند و مدتی می خوابیدند. اما به احتمال زیاد این اصطلاح به معنای رفتن به جنوب است که جالبم هست، چون به گفته ای او، جاده جنوبی به سمت غزه است. خب، او انتظار دارد در این جاده چه چیزی پیدا کند، به خصوص که ظاهراً جاده متروک است، یا یک جاده متروک یا به سمت قزحی قدیمی، قزحی متروک. دو جاده اصلی از نزدیکی اورشلیم وجود داشت که به سمت جنوب منتهی می شد. یکی از آنها از طریق حبرون به ادومه یا آدوم منتهی می شد. دیگری در مجاورت ساحل قرار داشت. دیگری به سمت جنوب می رفت اما قبل از رسیدن به غزه به جاده ساحلی می پیوندید و به سمت مصر می رفت. بنابراین این مشخص می کند که او باید از کدام جاده عبور کند. و ما از نظر باستانشناسی نقاط عطف رومی را به عنوان نشانگرهای جاده‌ای داریم که نشان می دهند این جاده ها کجا بودند. اما او از چیزی متروک صحبت می کند یا یک جاده متروک یا به احتمال بیشتر غزه متروک. قضیه قدیم و قضیه جدید وجود داشت. شهر بازسازی شده بود. قضیه قدیم، شهری متروک در نزدیکی اشکلون یونانی اتبار، اشکلون عهد عتیق و قضیه جدید بود. بعد از بیداری در سامره، این دستور که فقط به جایی بروید که نمیدانید چه اتفاقی قرار است بیفتد، باید پوچ به نظر برسد. اگرچه می توانید به فرستاده شدن ابراهیم یا چیزهای دیگر در عهد عتیق فکر کنید. این باید پوچ به نظر برسد. خداوند اغلب ایمان بندگانش را از طریق دستورات به ظاهر پوچ آزمایش می کند. موسی قوم خود را رهبری می کند. آنها به یام صوف، دریا، نزدیک شدند و به او گفته شد که دست خود را با عصایش دراز کند و دریا را بشکافد. این دستور مسخره‌ای به نظر می رسد. اول پادشاهان، باب 7، ایلیاب بیوی در صرفه می گوید، خب، اول تو غذا را برای من آماده کن، او گفت، من همین الان سیر شدم. می‌خواستم آن را برای خودم و پسرم آماده کنم. بعد قرار بود بمیریم. اما او به دستورش عمل کرد و آن را اجرا کرد. دوم پادشاهان، فصل 5، خدمتکار الیاس به نعمان می‌گوید که باید برود و در رود اردن غسل کند. او می‌گوید آیا ابانا و فرپار، رودخانه‌های دمشق از این بهتر نیستند؟ او آزرده شده است زیرا می‌خواست الیاس دستش را روی جزام یا چیزی شبیه به آن تکان دهد. اما خدمتکاران او کسانی هستند که خیلی مغرور نیستند. و آنها میگویند ببین اگر او از تو میخواست کار بزرگی انجام دهی، آیا تو آن را انجام نمیدادی؟ بنابراین آنها او را متقاعد میکنند که از این دستور پوچ اطاعت کند. و او پاک شده است، او شفا یافته است. خب به همین ترتیب به فیلیپ دستوری نسبتاً پوچ داده میشود. اما وقتی خدا به ما فرمانی میدهد، باید از آن اطاعت کنیم. 8:27 اتیوپی که به معنای واقعی کلمه در یونانی اتیوپی است. اتیوپی اصطلاحی یونانی برای تمام آفریقا در جنوب مصر بود. این فقط چیزی نبود که ما امروز اتیوپی مینامیم، اگرچه اگر آنها به آن فکر می‌کردند آن را نیز شامل می‌شد. افسانه‌های مدیترانه اتیوپی را در انتهای جنوبی زمین قرار می‌دادند و تعدادی افسانه در مورد اتیوپی وجود داشت. ممنون که جنگجوی قدرتمند و شجاعی بود، پسر ایوس، اله سپیددم. یا آندرومدا که در اساطیر یونان یک شاهزاده خانم اتیوپیایی بود که توسط پرسیوس نجات یافت. گاهی اوقات در هومر از خدایانی صحبت می شود که با اتیوپیایی ها می رفتند و معاشرت می کردند. آنها گروه بسیار خاصی از مردم محسوب می شدند. رایج‌ترین ویژگی ذکر شده برای اتیوپیایی ها یا آفریقایی های جنوب مصر در ادبیات یونانی پوست سیاه آنها بود. و این موضوع در عهد عتیق نیز آمده است. همچنین شما نیمتنه ها و مجسمه های آنها را دارید. در جای دیگری از نوشته ها از ویژگی های دیگری صحبت می شود. کاملا مشخص است که این در مورد آفریقایی های جنوب مصر صحبت می کند. از حدود 3000 سال پیش از میلاد امپراتوری های نوبی وجود داشتند. در این امپراتوری خاص او از پادشاهی مورو صحبت می کند. خب، مورو یک پادشاهی سیاه پوست نوبی در جنوب مصر، جایی که اکنون سودان است، بود. و این امپراتوری از حدود 750 سال قبل از میلاد وجود داشته است. شهرهای اصلی آن مورو و ناپاتا بودند. سرانجام، این امپراتوری تقریباً زمانی سقوط کرد که تحت الشعاع امپراتوری قدرتمند شرق آفریقا، آکسوم، قرار گرفت. اما انجیل دوباره در نوبیا گسترش یافت. در قرن‌های پنجم و ششم این منطقه به یک پایگاه اصلی مسیحیت تبدیل شد. در واقع تقریباً 1000 سال به عنوان یک پایگاه مسیحی باقی ماند. در نهایت چون نتوانستند خودشان مذهب را به دست آورند، نتوانستند کشیش‌هایی با آموزه‌های دینی پیدا کنند، زیرا اسقف اسکندریه نمی‌تونست از آنها بگذرد و اتیوپی هم نمی‌تونست از آنها بگذرد. در نهایت آنها تسلیم مهاجمان شمالی شدند، اما آنها توانستند قرنها آنها را از بین ببرند. بنابراین در بیشتر تاریخ از این زمان به بعد، در واقع این یک پادشاهی مسیحی بود. اما ما واقعاً چیزی نداریم، جدا از سنت شفاهی در مورد اتیوپی، ما واقعاً هیچ چیز مشخصی در مورد آنچه پس از بازگشت این مقام رسمی اتفاق افتاده است، نداریم. احتمالاً او دین خود را به اشتراک گذاشته است. اما ما هیچ جزئیاتی نداریم. گاهی اوقات در انگلیسی به آن کانداکا یا کانداس میگوییم. یونانیان این عنوان را به عنوان مادر ملک حاکم میدانستند. بنابراین طبق کاربرد یونانی احتمالاً این عنوان نه فقط یک ملکه بلکه ملک حاکم بوده است. اما آفریقایی ها احتمالاً از این عنوان به طور گسترده‌تری استفاده میکردند، نه فقط برای ملکهایی که زمانی که پادشاهی وجود نداشت سلطنت میکرد، بلکه برای هر نوع ملکهایی. یکی از آنها یک ملکه مادر حاکم در واقع آگوستوس را شکست داد. او مجبور به عقب نشینی شد. و تعدادی گزارش باستانی دیگر در مورد این ملکه‌های قدرتمند اتیوپی وجود دارد. طبق افسانه‌های یهودی، موسی با یکی ازدواج کرد. در این دوره یک پادشاه وجود داشت. نام او ملک نوادیماک بود. ما نمی‌دونیم که آیا این همون ملکه بوده است یا نه. اما اون ملکه یکی از ملکه هایی بوده که در واقع بر نوبیا یا امپراتوری مرو حکومت می کرده است. در هنر نوبی ملکه با جواهرات فراوان و همچنین کمر پهن او به تصویر کشیده شده است، به این معنی که او غذای زیادی در دسترس داشته است. این در این فرهنگ چیز بزرگی محسوب می شد. این ملکه قدرتمندی بود. اینکه آیا او در حال سلطنت بود یا با شوهری که در حال سلطنت بود ازدواج کرده بود، در این دوره با اطمینان نمی‌دانیم، زیرا تاریخ حاکمان مرو هنوز توسط باستانشناسان کاملا مشخص نشده است. اما خزانه‌دار ملک قطعا فردی قدرتمند خواهد بود، زیرا ملک بسیار ثروتمند بود و این یک پادشاهی بسیار ثروتمند بود. باستانشناسان ثروت قابل توجهی را در ویرانه‌های مرو که بسیار جنوبی‌تر از مصر در کنار نیل بود یافتند. زبان یونانی در روابط تجاری با مصر استفاده می‌شد. مورو روابط تجاری زیادی با شمال داشت. روم بسیاری از کالاهای آفریقایی خود را از آنجا تهیه می‌کرد. اگر طاووس یا هر چیز دیگری می‌خواستند، معمولاً از طریق مورو به دستشان می‌رسید. در این دوره زبان شهرهای مصر یونانی بود. بسیاری از مردم عادی هنوز به زبانی که ما قبطی می‌نامیم صحبت می‌کردند. اما یونانی برای امور رسمی مورد استفاده قرار می گرفت. نیل برای تجارت بسیار خوب بود، زیرا به دلیل باد می توانستید به سمت جنوب روی نیل کشتیرانی کنید یا به دلیل جریان آب می توانستید به سمت شمال روی نیل کشتیرانی کنید. این مقام رسمی بدون شک یونانی صحبت می‌کرد، زیرا درگیر مسائل اقتصادی پادشاهی بود که مهم است، زیرا به یاد داشته باشید، فیلیپ یک هلنیست است. یونانی زبان اوست، بنابراین این زبان مشترکی است که آنها می‌توانستند با آن ارتباط برقرار کنند. احتمالاً زبان توماری که این مقام رسمی می‌خواند نیز همین است که می‌توانسته به راحتی آن را یاد بگیرد. او حتی می‌توانسته در اورشلیم هم یک تومار یونانی به دست آورد، اما احتمالاً راحت‌تر آن را در اسکندریه زمانی که در راه شمال بود به دست آورده است. آیه 28 او سوار بر عرابه است. فقط ثروتمندترین افراد عرابه داشتند. مردم گهگاه در حالی که در عرابه‌های گران قیمت نشسته بودند، کتاب می‌خواندند. شاید خودش کتاب می‌خواند. بدون شک باسواد بود. از طبقه‌ای بود که مطمئناً می‌توانست از پس هزینه‌های تحصیل بر بیاید، اما شاید خواننده‌ای داشت که اون را برایش می‌خواند. و احتمالاً این به زبان یونانی است. در غیر این صورت، هیچ راهی وجود ندارد که فیلیپ تشخیص دهد چه متنی را می‌خواند. در آیه 29 روح به فیلیپ گفته است که به سمت عرابه بدود. ظاهراً فیلیپ هنوز مرد جوانی است. او از سلامتی خوبی برخوردار است. گاهی اوقات ما آن جنبه مثبت جوانی را در کتاب مقدس می‌بینیم. پتروس و یوحنا، خب از نظر من یوحنا، اما افراد مختلف دیدگاه‌های متفاوتی دارند. پتروس و شاگرد محبوب در یوحنای فصل 20 به نوعی در حال رقابت بودند که چه کسی میتواند سریع‌تر به دود تا به مقبره برسد. و شاگرد محبوب از پتروس پیشی میگیرد و او این را به خاطر دارد. اما بعد پتروس به سمت عیسی شنا میکند و ارادت خود را نشون میدهد و در فصل 21 یک دسته ماهی را به دنبال خود میکشد. خب فیلیپ مرد جوانی بود، احتمالاً یک مرد جوان. وقتی او را در ادامه کتاب می‌بینیم، دقیقاً نمی‌دانیم چند سال دارد، اما 4 دختر باکره دارد. بنابراین احتمالاً با توجه به آنچه از سن معمول باکره‌ها می‌دانیم، او احتمالاً در آن زمان مرد جوانی بوده است. و بنابراین فیلیپ به سمت عرابه می‌دود، شاید مانند الیاس که از عرابه آخاب سبقت گرفت، از آن سبقت نگیرد، اما به هر حال به سمت عرابه می‌دود. خوندن در سکوت در دوران باستان بسیار نادر بود. نه اونطور که برخی از مفسران قدیمی تر می گویند که هرگز اتفاق نیفتاده است. گاهی اوقات اتفاق می افتاد، اما معمولاً مردم با صدای بلند می خواندند. آنها بیشتر اوقات خواندن در سکوت را به عنوان یک مهارت جداگانه توسعه نداده بودند. او به سمت عرابه می دود و این مردی است که از کتاب اشعیا می خواند. و مرد می گوید پیامبر درباره چه کسی صحبت می کند، درباره خودش یا شخص دیگری. خب، این یک طرح الهی است. شما گاهی اوقات در کتاب مقدس چنین چیزهایی دارید، مانند پیدایش 24، جایی که ابراهیم خدمتکارش را می‌فرستد تا برای اسحاق از خانواده خودش همسری پیدا کند. و جزئیات به گونه‌هایی در جای خود قرار می‌گیرند که تایید را کاملاً واضح می‌کنند که برای پیام پیدایش بسیار مهم است، زیرا این خط باید ادامه یابد. بنابراین پیدایش 24 به تفصیل روایت می شود و داستان حداقل 2 بار نقل می شود، همانطور که خادم با جزئیات برای خانوادهایی که به آنها ملحق می شود تعریف می کند که چگونه خداوند این را برای او تایید کرده است. خب احتمالاً اکثر شما اگر مدت زیادی پیرو ایسی بودهایید، برخی از این موقعیت‌های الهی را تجربه کرده اید. آنها اتفاق می افتند. خب به نظرم خیلی اوقات اتفاق می افتند. من شاهد وقوع آنها بودم. من آنها را اغلب تجربه کردم. اما این یکی کاملا دراماتیک است. خیلی مهم است که خبر خوش بتوند حتی به این سرزمین دوردست هم برسد، دورتر از آنچه فیلیپ بتونه بره، دورتر از آنچه توانایی های زبانی فیلیپ بتوند او را ببره. اینجا یک لحظه کلیدی است. خب، متنی که خوانده می شود از اشعیا 53 است. حالا، منظور از خادم در کتاب اشعیا کیست؟ خب، گاهی اوقات اشعیا در اشعیا 42 برخی از متون بعدی به ما میگه که مراد از خادم صریحا اسرائیل است. بنابراین اگر کسی بگه که نه، خادم نمیتواند اسرائیل باشد، متاسفم، اما شما با آنچه متن صریحا میگوید در تناقض هستید. در اشعیا 49 خادم نیز اسرائیل است، اما در 49 ممیز 5:10 به نظر میرسد که خادم از بقیه اسرائیل متمایز است و به نمایندگی از اسرائیل رنج می بره. و سپس دوباره در فصل 53 آیات 1 تا 3 خدمتکار توسط اسرائیل طرد می شود. در آیات 53، 4 تا 12 آمده است که خدمتکار گناهان اسرائیل را به دوش می کشد، اگرچه اشعیا در مورد مجازات اسرائیل به خاطر گناهانش صحبت کرده است. فصل 40، دو برابر گناهانش. و در اشعیا 53 آیه 9 آمده است که این بنده گناهکار نیست. و در 53 ممیز 12 صدام، این بنده داوطلبانه رنج می کشد. به نظر نمی رسد که این توصیف قوم اسرائیل را توصیف کند. به نظر می رسد کسی را به تصویر می کشد که به نمایندگی از اسرائیل عمل می کند. یک نفر در اسرائیل، یک بازمانده صالح که به نمایندگی از اسرائیل عمل می کند. و البته این در عهد جدید به عیسی مسیح نیز اطلاق می شود که با نگاهی به گذشته می تونیم ببینیم که او کسی است که این را محقق کرد. در اعمال رسولان فصل 8، آیات 36 تا 38، این مرد بسیار خوشحال است. خب، او اجازه نداشت به یهودی تغییر دین دهد. او به عنوان یک خواجه نمی توانست، اما حالا می تواند. او می تواند تغییر دین دهد. وادی هایی نزدیک غزه بود. آنها به جایی می رسند که می گویند اینجا آب هست. چه چیزی مانع غسل تعمید من می شود؟ در غسل تعمید یهودی، عطوری کامل در آب فرض می شد. بنابراین اگر یک غیر یهودی می خواست به یهودیت روی آورد، در آب عطور می شد. در واقع، معمولاً عطوری در آب بسیار عمیق‌تر از آنچه حتی در کلیساهای امروزی انجام می شود، انجام می شد، به این صورت که فرد معمولاً باید کاملاً برهنه می شد. بعدها خاخام‌ها گفتند که اگر چنین باشد، مقدار زیادی از یک نخ لوبیا بین دندانهای شما بوده است، و این تبدیل را باطل می کند زیرا شما کاملاً در آب عطور نشده اید. حال من فکر نمی کنم که یهی تعمید دهنده مردم را برهنه در رود اردن در مکانی که شما مردان و زنان را در کنار هم دارید، عطور می کرده است. با توجه به آنچه که ما در مورد یهودیت می دانیم که از برهنگی و غیر بیزار است، به جز در مورد اعدام ها، فکر نمی کنم این احتمال زیاد باشد. و بنابراین این ممکن است غسل تعمید برهنه هم نبوده باشد. اما در هر صورت آنجا یک وادی وجود دارد. آنها قادر به انجام این کار هستند. و به عنوان یک خداترس، آن اتیوپیایی احتمالاً نیاز به غسل تعمید را درک کرده است. خب، من نمیتوانم ختنه شوم، اما حداقل میتوانم این مراسم را انجام دهم. ضمناً من سعی نمیکنم وارد این موضوع شوم که کلیساها در دوره بعدی چه باید بکنند. من فقط دارم توضیح میدهم که این پیشینه است برای اینکه اون زمان چطور این کار انجام میشد. وقتی به دیداچه میرسید، در حالت ایدئال، باید در آب جاری قطور شوید. اگر آب جاری ندارید، از آب بدون گاز استفاده می کنید. این به جایی می رسد که اگر این کار را نکنید، ممکن است مجبور شوید آن را بریزید. بنابراین مهمترین چیز این بود که این عملی بود که به عنوان یک عمل تغییر دین درک می شد. و این که چگونه سنت کلیسای شما این کار را بر اساس هر دورهایی که در نظر دارند انجام می دهد، من فقط در مورد آنچه در اینجا در کتاب اعمال رسولان بود، بر اساس نحوه انجام معمول آن در این دوره صحبت می کنم. اما در اعمال رسولان فصل 8 و آیه 39، روح فیلیپ را با خود می‌برد. مرد اتیوپیایی دیگر او را نمی‌بیند، اما با شادی به راه خود ادامه می‌دهد که این نیز نشانه‌ای از روح در اعمال رسولان است، مانند اعمال رسولان 13، پایان این فصل. روح فیلیپ را با خود می‌برد. حالا تصور می‌شد که این اتفاق می‌تواند برای یک پیامبر در عهد عتیق، مانند الیاس، رخ دهد. اوبدیا گفت، او، شاید، میدانی، وقتی به من میگویی بروم آخاب را بیاورم، ترسیدم. خب، هیچ کس نتوانسته تو را پیدا کند. تو خیلی دست نیافتنی هستی. خداوند تو را پنهان کرده است. من فقط میترسم که برم به آخاب بگویم و تو اینجا نباشی. روح تو را خواهد را بود و تو را به جای دیگری خواهد برد. یا در مورد دوم که در دوم پادشاهان، فصل دوم و آیه 16 اتفاق نیفتاد. برخی از پسران انبیا به علیش میگویند، خب، میدانی، ما میدانستیم که استادت امروز از تو گرفته خواهد شد. بنابراین شاید روح خداوند او را به کوهی یا جایی برده باشد. ما باید برویم دنبالش بگردیم. در حزقیال، فصل سوم، آیات 12 و 14، روح واقعا حزقیال را میبرد. اما مشخص نیست که آیا در بدنش است یا به صورت رویایی. او، میدانید، در یکی از آنها، او واقعاً با موهایش برداشته می شود و در روح برده می شود، اما این در رویاهای خداست. خب، آیا واقعاً واقعی بود یا نه؟ اما اینجا کاملاً واقعی و فیزیکی است. او واقعاً تغییر مکان داده است. و من در واقع با افرادی صحبت کردم که این را تجربه کردند، نه خیلی زیاد. در عهد جدید هم خیلی رایج نیست. ما اینجا آن را داریم، اما و سپس در مکاشفه، بسته به اینکه چطور آن را برداشت کنید، احتمالاً به صورت رویایی در مکاشفه. بنابراین و سپس پولس میگوید چه در بدن و چه در خارج نمیدانم، اما گزارش هایی از آن دریافت کردم. و گزارش هایی در این مورد در اندونزی وجود دارد. برخی از تیم های خدمتگزاری که پیاده میرفتند و کاری که باید یک هفته طول میکشید، فقط یک روز یا چیزی شبیه به اون طول کشید. اگر خدا بخواهد، راههایی برای انجام این کارها دارد، اما خیلی رایج نیست. مقام دادگاه آفریقایی به راه خود ادامه میدهد. اما روح فیلیپ او را با خود میبرد و او شروع به رفتن به شهرهای ساحلی میکند. آزوتوس، دژ باستانی فلسطینیان در اشدود. آزوتوس نام فعلی این شهر بود. این شهر حدود 25 مایل در شمال غزه یا حدود 35 مایل در غرب اورشلیم قرار داشت. او در این شهرها موعظه میکرد تا اینکه به قیصریه، قیصریه ماریتیما رسید، برخلاف قیصریه فیلیپی، جایی که قبلا به عنوان برج استراتوس شناخته میشد. و سپس هیرودیس آن را به افتخار قیصر تغییر نام داد. بنابراین و یهودیان و همچنین سایر مردم در آنجا ساکن شدند. بنابراین قیصریه ماریتیما بیش از 80 کیلومتر در شمال آزوتوس و بیش از 70 تا 75 کیلومتر در شمال غزه قرار داشت. و در همان جاده ساحلی قرار دارد. بنابراین فیلیپ در این نقطه فقط در جاده اصلی، قدم می زند. حالا فیلیپ اینجا را ترک می کند. بعدن به او برمیگردد و او هنوز در قیصریه خواهد بود. بنابراین میدانید فصلهای مختلفی در زندگی ما وجود دارد. فیلیپ در مقطعی به عنوان یک مبشر دورگرد بود. در اینجا ظاهرا فیلیپ در قیصریه ساکن میشود و به خدمت خود ادامه میدهد. قیصریه برای این روایت بسیار مهم خواهد بود. آنجا جایی است که پترس قرار است انجیل را با کرنلیوس در میان بگذارد. خب، فیلیپ قبلا آنجا بوده، اما پترس، یکی از رهبران کلیسای اورشلیم، کسی است که فرستاده شده است، زیرا کلیسای اورشلیم نیز باید چیزهایی را یاد بگیره. قیصریه چند فرهنگی تر از اورشلیم بود. اورشلیم تقریبا یهودی نشین و یک پارچه بود. قیصریه بین یهودیان و غیر یهودیان تقسیم شده بود. و تبادلات زیادی وجود داشت و همچنین سوزن و بی‌اعتمادی زیادی وجود داشت. اما فیلیپ قرار است در آنجا ساکن شود و احتمالاً در آنجا خدمت کند. اما اینجایی است که پترس قرار است در فصل 10 با کرنلیوس ملاقات کند. اما قبل از فصل 10، فصل 9 است که در آن شاول ایمان می‌آورد. و برای چند فصل، داستان به تدریج بین پترس و کلیسای اورشلیم از یک طرف و پولس مأموریت غیر یهودیان از طرف دیگر تغییر می‌کند. قیصریه احتمالاً به دلیل جنگ یهود و روم نیز به طور گسترده شناخته شده بود. وقتی جنگ آغاز شد، یهودیان و سوری‌ها شروع به قتل عامه یکدیگر در خیابان‌های قیصریه کردند. یوسفوس به ما می‌گوید که در مدت زمان بسیار کوتاهی، سوری‌ها دست بالا را گرفتند و حدود 20,000 نفر از ساکنان یهودی شهر را قتل عام کردند. بنابراین این یک اتفاق وحشتناک بود. اگرچه طبق روایات بعدی کلیسا، فیلیپ دیگر آنجا نبود. فیلیپ و چهار دخترش به آسیای صغیر مهاجرت کرده بودند و بخشی از کلیسای مرتبط با یوحنا در آنجا بودند. فیلیپ در اینجا به عنوان پیشگام پترس در رابطه با سامریان، غیر یهودیان و حتی قیصریه عمل می‌کند. لوقا احتمالاً این داستان‌ها را از فیلیپ نقل کرده است. گاهی اوقات ما قهرمانان گمنام زیادی در تاریخ داریم. فیلیپ اگر لوقا فقط به داستان‌های کلیسای اورشلیم دسترسی داشت، ما از هیچ کدام از این چیزها خبر نداشتیم. ما قهرمانان گمنام زیادی در تاریخ کلیسا داریم. برخی از ما در مقابل مردم هستیم، افرادی هستند که از ما خبر دارند، اما افرادی پشت سرمان هستند که برای ما دعا می‌کنند. ما افراد دیگری هم داریم که شما هرگز اسمشان را نشنیده‌اید و در حال انجام خدمت هستند. به برخی از مبشران بزرگ فکر کنید، به افرادی فکر کنید که آنها را به سوی خداوند هدایت کردند. افرادی که من را به سوی خداوند هدایت کردند، کسانی که وقتی من یک ملحد بودم در خیابان انجیل را به من رساندند و من 45 دقیقه با آنها بحث کردم و آنها حتی تا یک سال بعد متوجه نشدند که من ایمان آوردم. من آنها را پیدا کردم و مطمئن شدم که آنها با من آشنا شدند و تا آن زمان 10 نفر دیگر را به سوی خداوند هدایت کرده بودم. من نام آنها را می دانم، اما اکثر مردم نام آنها را نشنیدند. در واقع اکثر مردم نام اکثر ما را نشنیدند، اما نام ما در آسمان نوشته شده است. همانطور که در لوقا فصل 10 آمده است، آنها در کتاب حیات بره نوشته شدند و این مهمترین چیز است. خدا می داند ما که هستیم و همه ما برادر و خواهر هستیم، همه ما برای همیشه با هم خواهیم بود. یادم می آید یک بار داشتم وارد مکانی برای دعا می شدم. مردم آنجا دعا می کردند، آنجا عبادت می کردند و من آنقدر غرق در تمام کارهایی بودم که برای خداوند انجام می دادم و اینها چیزهای خوبی بودند. وقتی وارد آنجا شدم احساس کردم روح القدس با من صحبت کرد. همه اینها چیزهای خوبی هستند. این خدمتی که انجام می دهی، این خدمتی که انجام می دهی، اما روزی تو این نخواهی بود و تو اون نخواهی بود، اما چیزی که همیشه خواهی بود فرزند من است و این قلب هویت ماست. چه مردم ما را بشناسند چه ندانند، فیلیپ قبل از پترس این ماموریت را انجام می دهد و فیلیپ همون بدنامی را که پترس به دست آورد به دست نمی آورد. نمی آورد. این دکتر کریک کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 11 در مورد اعمال رسولان 8 است.